نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. در نخستین ثانیه هایی که دوشنبه در ایران شروع شده به شما سلام می کنیم از هر جایی که صدای ما را می شنوید در دومین بامداد شهریور ماه در ایران. آزاده اسدی هستم همراه شما در مجله نیمه شب رادیو فردا تا 45 دقیقه آینده همراه با همکارانم که بخش‌های مختلف خبری و تحلیلی مجله امشب رو تهیه کردند. با خبرها شروع می‌کنیم. مینا برم است.
سلام شنوندگان عزیز. وزیران خارجه ایران و بریتانیا پس از بازگشایی سفارت‌های دو کشور در روز یکشنبه ابراز امیدواری کردند که این اقدام زمینه گسترش روابط دو کشور، همکاری در مسائل مشترک و حل اختلافات با گفتگو را فراهم کند. محمد جواد ظریف و فیلیپ هامان در کنفرانس خبری در تهران با تاکید بر مواجه بودن با مسائل مشترکی چون مبارزه با تروریسم، افرادگرایی و قاچاق مواد مخدر گفتند که دو طرف بر سر مسائل هم اختلاف نظر دارند که بازگشایی سفارتخانه ها می تواند بحث و گفتگو درباره آنها را تسهیل کند. آقای ظریف از جمله آمادگی ایران را برای گفتگو درباره موضوع حقوق بشر اعلام کرد. وزیر خارجه بریتانیا نیز گفت مهم است که دو کشور بتوانند حتی در سخت‌ترین شرایط باب گفتگو را باز نگه دارند و بر اهمیت برقراری ارتباط نزدیک میان دو جامعه برای اعتمادسازی تاکید کرد. سفارت‌های بریتانیا و ایران روز یکشنبه پس از حدود 4 سال در سطح کاردار بازگشایی شدند. بیروت پایتخت لبنان روز یکشنبه شاهد تظاهرات در اعتراض به وضعیت بد خدمات عمومی و تداوم اختلافات فرقی و جناحی در لبنان بود. شامگاه یکشنبه درگیری‌های خشونت‌آمیزی میان گروه‌های از تظاهرکنندگان و ماموران امنیتی رخ داد و ماموران کشیدن با گاز اشکاون آنها را متورق کنند. لبنان اکنون 1 سال است که به دلیل اختلافات جناحی رئیس جمهوری ندارد. اعتراض‌ها ابتدا به جمع‌آوری نکردن زباله از خیابان‌ها و تلمبار شدن آن آغاز شد و حرکتی با عنوان بوی تعفن می‌دهی سازماندهی شده، اما اکنون به خواست کنارگیری نخست وزیر، انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات و تشکیل دولتی غیر جناحی و فرقه‌ای تبدیل شده است. سلام تمام. نخست وزیر لبنان روز یکشنبه با اذعان به توسل بی‌تناسب پلیس به زور آمادگی خود را برای دیدار با سازماندهندگان تظاهرات اعلام کرد، اما معترضان گفتگو با او را رد کردند. حدود 6000 مهاجر اکثرا از پناهجویان سوری با عبور از مقدونیه وارد صربستان شدند تا از آنجا به مجارستان و از آن طریق به سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا بروند. مرزبانان مقدونی روز شنبه تلاش کرده بودند با بستن مرز مانع از ورود این مهاجران که شمار زیادی زن و کودک در میان آنها هستند شوند، اما از شامگاه شنبه به علت فشار مهاجران مرز را باز کردند و آنها با کمک صلیب سرخ به صربستان رفتند تا پس از اقامت کوتاه در چادرهای برپا شده توسط سازمان ملل با دریافت مدارکی به مجارستان بروند. این مهاجران از طریق ترکیه به یونان رفته سپس به سوی مقدونیه حرکت کرده بودند. روابط عمومی مجلس شورای اسلامی و دفتر محمود احمدی نژاد سخنان اسماعیل احمدی مقدم فرمانده سابق نیروی انتظامی را تکذیب کردند. در این اطلاعیه‌ها سخنان فرمانده سابق نیروی انتظامی از اساس کذب و به دور از واقعیت و باعث تشویش اذهان عمومی خوانده شده است. آقای احمدی مقدم در 31 مرداد ماه گفته بود محمود احمدی نژاد در واکنش به راهپیمایی اعتراضی 25 خرداد سال 88 خواستار بازداشت محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران شده بود. او افسوده بود که علی لاریجانی رئیس و احمد توکلی نماینده مجلس هم استدلال می‌کردند که بعد چیزی هم نشد، اگر انتخابات باطل شود میرحسین موسوی به دلیل فتنه آفرینیش و احمدی نژاد به خاطر رفتارهای سوش رد صلاحیت می‌شوند و هر کسی دیگری رئیس جمهوری شود به نفع مملکت خواهد بود. و دادستان کرمان از رسیدگی به پرونده بزرگ اختلاس در شهرداری سیرجان خبر داده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، دادخدا سالاری گفته است که این پرونده بزرگ با 28 متهم در مرحله رسیدگی و تحقیقات در مورد اختلاس رشوه گرفتن توانی در معاملات دولتی و حیف و میل اموال عمومی در شهرداری سیرجان و سازمان‌های تابعه آن از جمله اتوبوسرانی و فضای سبز است. و افزوده که عده از متهمان تفهیم اتهام شدند، برای برخی قرار بازداشت صادر شده و تحقیقات در مورد شمار دیگر ادامه دارد.
مینا بهاربست، متشکرم از تو. بازگشایی فعالیت دوباره سفارت‌های ایران و بریتانیا در لندن و تهران.
اینکه صرفا مسائل اختلاف نظر وجود داره به تیرگی روابط نمی انجامه و میتونه حتی به دیالوگ و همکاری در زمینهای دیگه به خصوص در اقتصاد ایران کمک بکنه.
علی مطهری نماینده مجلس سخنان فرمانده کل سپاه را در مورد انتخابات قرار دادن شورای نگهبان در مقابل مردم دانست.
باعث شد تا گروهی از مردم بی‌طرفی شورای نگهبان رو زیر سوال ببرند و حالا سپاه پاسداران داره حمایت میکنه از یک گروه خاص.
و محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی از ریاست اجرایی سازمان استعفا کرد.
با توجه به سن بالایی که داره که دیگه پا به 80 سالگی و بیشتر گذاشته و هم به نوعی با اسرائیلی هم بیش از پیش مشکل پیدا کرده، لازم بوده که یک چهره‌های جدیدی رو وارد کار بکنه.
در کنار برنامه صدای دیگر بیشتر میشنوید اگر همراه رادیو فردا بمونید. دومین تظاهرات اعتراض‌آمیز به اوضاع سیاسی و اقتصادی و خدمات در بیروت به خشونت کشیده شد. در مورد زد و خوردها در این تظاهرات همراه میشیم با ایلیا جزائری، همکارم در بیروت که حضور داشته و این شرایط رو از نزدیک دیده. برای ما بگو، بعد از صحبت قبلی که با هم داشتیم در مصاحبه قبلی گفتی خشونت ها اوج گرفته، الان به کجا کشیده ایلیا؟
بله آزاد، خشونت ها تا الان ادامه داره و به خیابان های اطراف میدان ریاض‌الصلح، میدانی که در اون تظاهرات اولی برگزار شده بود، کشیده شده. نیروهای امنیتی همچنین با بخشی از کسانی که در تظاهرات حاضر شده بودند درگیر هستند. بیش از 30 زخمی تا الان در پی داشته این درگیری ها. اینطور که منابع رسمی اعلام میکنند شمار زیادی از زخمی ها و آسیب دیدگان از نیروهای امنیتی هستند که تصاویر اونها به دست رسانه ها رسیده. نیروهای امنیتی که زخمی شدن، بعضی از چادرهایی که نصب شده بود در نزدیکی ساختمان نخست وزیری، چادرهای متعلق به خانواده های سربازان روبوده شده توسط گروه های تندرو در درگیرهایی که قبلا وجود داشته، اینها به آتش کشیده شد و وضعیت همچنان در اطراف ساختمان نخست وزیری و پارلمان لبنان ناامن هست و گزارش هایی هم هست مبنی بر اینکه بعضی مردم دورتر در اعتراض به اون چی که در میدان ریاض‌الصلح و در اطراف نخست وزیری روی میده به خیابان ها اومدن و بعضی از راه ها رو قطع کردن.
ایلیا گفته بودی که در واقع این تظاهرات به شکل مسالمت‌آمیز و آرام برگزار میشد تا اینکه گروهی پیوستند و ناگهان به خشونت کشیده شد. واکنش برگزار کننده های تظاهرات و کسانی که از اول داشتن آرام شعارهای خودشون رو میدادن به این شرایط چی بود؟
آزاد، بعد از اینکه این گروه وارد شدن در میان تظاهرکنندگان و شعارهای فرقه‌ای سر دادن و به سمت ساختمان نخست وزیری نزدیک شدن، اول تظاهرکنندگان شعارهای برخلاف اونها دادن و تأکید میکردن در شعارهاشون که حرکتشون به هیچ وجه فرقه‌ای نیست. برگزار کنندگان تظاهرات از معترضان خواستن به سمت میدان شهدا در مرکز شهر بیروت، آن طرفتر از نخست وزیری برن و از نیروهای امنیتی دور بشن. مسئله ای که باعث شد که به دو گروه تقسیم بشه میدان، بخشی که در میدان شهدا حاضر بودند و شعارهای مسالمت‌آمیز قبلی رو سر می‌دادند، بخشی که در میدان اولیه میدان ریاض‌الصلح نزدیک نخست وزیری حضور داشتند و دارند و با نیروهای امنیتی درگیر هستند. در حقیقت کامل میدان به دو بخش تقسیم شد و این تا الان ادامه داره.
اما شعارهای فرقه‌ای منظور دقیقاً چی هست، می‌تونی بگی برای ما؟
بله، در حقیقت چون که من این رو نگفتم، چون که هنوز مشخص نیست آیا اونهایی که این شعارها رو میدادن واقعا جزء این فرقه هستن. اینهایی که وارد شدن بر سر خودشون میذارن و شعار علی علی میدادن و میگفتن شیعی هستیم، شیعه هستیم و انقلاب ما انقلاب فرقه ای هست. خب این یک شعاری که گروهی دادن و مشخص نیست که آیا اینهایی که این شعار دادن جزء این فرقه یا جزء مذهب شیعه هستن یا نه. اما این شعاری بود که سر داده میشه.
واکنش سیاستمداران و مسئولان دولتی لبنان چی بوده تا این لحظه؟
الان ساعتی پیش نخست وزیر کشور لبنان به وزارت کشور رفته و با سران امنیتی جلسه تشکیل داده که هنوز حاصلش و نتیجهش مشخص نیست. دولت لبنان هم قرار هست جلسه پنجشنبه رو گفته میشه زودتر برگزار کنه، شاید روز سه‌شنبه، جلسه که در اون بر سر بحران‌های اصلی از جمله بحران زباله قرار هست تصمیم گیری بکنه. تمام سلام نخست وزیر لبنان گفته اونهایی که باعث خشونت‌های تظاهرات روز شنبه شدن مجازات خواهند شد به طور حتم این صحبت ها واکنش های متفاوتی در پیداش. میشل اون که متحد حزب الله هست صحبت های تمام سران رو پوچ خواند و هشدار داد به اکثریت دولت نسبت به سوء استفاده از تظاهرات مسالمت آمیز. در مقابل سعد حریری نخست وزیر اسبق لبنان و متحد آقای تمام سران حمایت کرد از دولت و دولت باید باقی بمونه تا زمانی که خلأ ریاست جمهوری پر بشه.
مرسی. ایلیا جزایری همکار من از بیروت با ما بود، در مورد تظاهراتی که به خشونت کشیده شد در این شهر از او شنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
صبح یک شنبه فیلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا همراه با هیئت اقتصادی وارد تهران شد تا نه تنها بحثا در مورد تجارت با ایران و سرمایه‌گذاری‌های نفتی و گازی رو پیش ببره، بلکه خودش رسما بازگشایی سفارت کشورش رو بعد از 4 سال اعلام کنه. از سمیر قرایی بشنویم.
کمتر از 4 سال پیش روز سوم ماه محرم حدود 300 نفر از کسانی که گفته میشد دانشجویان بسیجی‌اند با پرچم‌های مشکی یا حسین و تصاویری از آیت الله خامنه‌ای به سفارت بریتانیا در تهران حمله کردند. از دروازه آبی رنگ این سفارتخانه بالا رفتند، پرچم انگلستان را پایین کشیدند، نشانه سلطنتی دولت انگلستان را از داخل سفارت بیرون آورده و کف خیابان فردوسی انداختند. تمام این اتفاقها تنها 2 روز پس از تایید نهایی مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص کاهش روابط ایران و بریتانیا صورت می گرفت. و حال در دوران پسا توافق فیلیپ هاموند وزیر امور خارجه بریتانیا راهی تهران شد تا خود با بنز تشریفات از دروازه آبی سفارتخانه کشور مطبوعش در تهران عبور کند و آن را بازگشایی کند. پرچم بریتانیا صبح روز یک شنبه در باغ قلهک سفارت بریتانیا به اهتزاز درآمد تا فصل نوینی در این سفارتخانه پرماجرا که از سال 86 تا 90 بارها مورد حملات افرادی ملقب به دانشجویان بسیجی قرار گرفته آغاز کند. آقای هموند در مراسم اهتزاز پرچم بریتانیا گفته است: I'm delighted to be here today. I'm
the first British Foreign Secretary to visit Tehran since Jack. از حضورم امروز در اینجا خوشحالم. از سال 2003 و پس از حضور جک استرا وزیر خارجه وقت بریتانیا، من نخستین وزیر خارجه هستم که از بریتانیا به ایران آمده. گفته شده که از زمان انقلاب ایران تا کنون سومین وزیر امور خارجه بریتانیا هستم که به ایران می آید. پس این حضور برایم بسیار لذت بخش و افتخارآمیز است. به نمایندگی از دولت بریتانیا با افتخار اعلام می کنم که این سفارتخانه باز شده است.
مرتضی خانساری دیپلمات پیشین مقیم بریتانیا دلایل طرفین برای بهبود روابطشان را اینچنین تشریح می‌کند.
مسائل زیادی هستش که اینها را امیدوار کرده. یک اعتداری است که دولت ایران از خودش در قبال مسائل بین‌المللی داره نشون میده. به طور کلی علی‌رغم اینکه ایران دارای منافعی در خلیج فارس و در منطقه خاورمیانه است که مغایر با دیدگاه های بریتانیا یا بعضی از متحدینش در منطقه باشه، ولی به هر حال اینها جزء توقعات مشروع ایران محسوب میشه و اگر این سیاست ها در چارچوب منطقی دنبال بشه، اینکه صرفا مسائل اختلاف نظر وجود داره به تیرگی روابط نمی انجامه و میتونه حتی به دیالوگ و همکاری در زمینه‌های دیگه به خصوص در اقتصاد ایران، چون ایران بزرگترین بازار دست نخورده جهان امروز از دید اروپایی و آمریکایی محسوب میشه، به اینها کمک بکنه.
اما رابطه ایران و بریتانیا رابطه بسیار پرتنش با روزهای خوب و بد بوده است. در داخل ایران جریان‌های تندروی بودند که مخالف حضور بریتانیا در ایرانند، اما حال با سفر وزیر امور خارجه بریتانیا مناسبات جریان‌های داخلی ایران چه تغییری خواهد کرد و بازگشایی سفارتخانه‌ها با چه واکنشی از سوی جریان تندروی ایران روبرو خواهد شد؟ سعید برزین، کارشناس امور سیاسی مقیم بریتانیا:
ما در شرایط فعلی شاهد یک ادبیات و گفتمان جدید در ایران هستیم. ادبیاتی که میخواد روابط با غرب رو عادی بکنه، عادی سازی و نوعی تنش زدایی با اروپا رو دنبال میکنه و زمینه بزرگتر مسئله قوی تر شدن نیروهای میانه رو و جناهای میانه رو در صحنه سیاسی ایرانه. اصولا در سیاست خارجی مبنا بر اینه در همه کشورها که وحدت ملی حفظ بشه و گرایش های حزبی و جناهی در سیاست خارجی دخالت پیدا نکنه، اما همیشه این اتفاق نمیفته و در مورد عادی سازی روابط با انگلیس به نظر من میرسه که جناهای طرفدار دولت و همچنین نهادهای عالی سیاست خارجی طرفدار این حرکت هستند، اما تندروهای اصولگرا مواضع انتقادی دارند و از بازگشایی سفارت از جمله به عنوان بازگشت روباه پیر انگلیس یاد کردن. من معتقدم که دست اصولگرایان تندرو بسیار قوی نیست.
همزمان با بازگشایی سفارت بریتانیا در تهران، سفارت ایران نیز در شهر لندن بازگشایی شد و کاردار غیر مقیم ایران بر کرسی این سفارتخانه نشست تا در آینده نزدیک سفرای این دو کشور معرفی شوند.
گزارش سمیرا قرایی رو شنیدید از رادیو فردا. ساعت 16 دقیقه بامداد دوشنبه است در تهران و همچنان در تهران میمونیم. علی مطهری نماینده مجلس در نامه‌ای به فرمانده کل سپاه پاسداران سخنان او رو در اعتراض به گفته‌های حسن روحانی قرار دادن شورای نگهبان در مقابل مردم دانسته و گفته ورود این نهاد نظامی به عرصه سیاست و انتخابات به صلاح کشور نیست. رئیس جمهور ایران چهارشنبه گذشته با اعتراض تلفیحی به رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخابات تذکر داد که شورای نگهبان ناظر و دولت مجری انتخاباته و نظارت و اجرا نباید مخلوط بشه. این سخنان اعتراض تند بعضی از اصولگرایان رو از جمله محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران به دنبال داشت. او رئیس جمهور ایران رو به تلاش برای تضعیف شورای نگهبان متهم کرد. در این زمینه بشنویم گفتگوی همکارم الهه روانشاد رو با علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر سیاسی مقیم بریتانیا.
آقای مطهری داره به نکته اشاره میکنه که سالها پیش توسط آقای خمینی به سپاه پاسداران تذکر داده شد. در زمان جنگ سپاه پاسداران برای اینکه روی جریان جنگ تاثیر بذاره شروع کرد به چیدن نیروهای خودش در انتخابات و بعد از اون آقای خمینی اکیداً دستور داد سپاه پاسداران به هیچ وجه وارد دستبندی ها نشد. الان هم موضعی که دورای نگهبان در مورد انتخابات گرفته یکی از دلایل اعتراضات بعد از انتخابات سال 88، بعد از اون هم در جریان انتخابات مجلس بعدی و انتخابات ریاست جمهوری باعث شد تا گروهی از مردم بی‌طرفی شورای نگهبان رو زیر سوال ببرند و حالا سپاه پاسداران داره حمایت میکنه از یک گروه خاص که به عنوان طرفداران شورای نگهبان شناخته میشن. یادآوری آقای مطهری یادآوری درستیه، میگه که بهتره که اختلاف نظر حقوقی رو بین جناحی از دولت و مردم و شورای نگهبان از طریق یک گفتگوی حقوقی و سیاسی حل بکنیم.
آقای رمضان‌پور، این حکایت اصلا از روز چهارشنبه 28 مرداد آغاز شد. اون روز بود که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفت که شورای نگهبان ناظر و دولت مجری انتخابات است و نظارت و اجرا نباید مخلوط شوند. اما اصولا این صحبتی که آقای روحانی کرده تا چه اندازه صحیحه؟
مشکلی که آقای روحانی به اون اشاره میکنه مشکل کلیه که دولت پیش از این هم داشته. زمان آقای خاتمی وزارت کشور رسماً به دیوان عدالت اداری شکایت کرد و مطرح کرد که شورای نگهبان داره به شکلی مداخله میکنه که موضع اون رو از نظارت در انتخابات داره به سمت مجری انتخابات بودن تغییر میده. اما البته در اون زمان شورای نگهبان با کمک توصیه‌ای که از آقای خامنه‌ای گرفت مسئله رو در دیوان عدالت اداری حل کرد، ولی این مشکل همچنان به جای خودش پابرجاست. تفسیری که شورای نگهبان از قانون انتخابات میکنه این است که عملاً برگزار کننده انتخابات در تمامی مراحل شورای نگهبان هست و این مغایر با خواست قانون اساسی، برای اینکه بر اساس قانون اساسی قرار هست که وزارت کشور انتخابات رو اجرا بکنه، صلاحیت ها رو تایید یا رد بکنه و بعد اگر کسی شکایتی داشت به شورای نگهبان بره. الان در این ترتیب جدیدی که شورای نگهبان در پیش گرفته در دوره‌های اخیر، عملا اگر کسی از شورای نگهبان شکایت داشته باشه به هیچ جا نمیتونه شکایتشو ببره.
فرمانده سپاه پاسداران در واکنش به سخنان حسن روحانی گفته هایی داشته که مفاهیمش این چنینه که خود آقای روحانی از طریق همین شورای نگهبان و با بلند نظری و منش غیر جناحی اعضای اون فرصت ظهور در عرصه مدیریت کشور رو یافته و خواسته که آقای روحانی گفته های سنجیده تری داشته باشن. علی مطهری نماینده تهران در مجلس در پاسخ گفته که این چه لطف و اغمازیه که کسی که 18 میلیون رای داشته و اگر انتخابات به دور دوم میکشیده شاید 30 میلیون رای میداشته رد صلاحیت نشده. این رو چگونه باید اغماز فرض کرد؟ شما این رو چگونه تحلیل میکنید و تصور میکنید که
حرفی که آقای جعفری زده توهین روشن و آشکار هست، هم به آقای روحانی به این دلیل که به او داره میگه که فقط به خاطر گذشت و بخشش شورای نگهبان تو در واقع رئیس جمهور شدی، و هم توهینی هست به حداقل 18 میلیون رای دهنده که به او رای دادن. و اتفاقا نکته اصلی که در مورد اختلاف هست همین هست که آقای مطهری و آقای روحانی معتقدند اون چیزی که اعتبار اصلی رو داره رای مردمه، در حالی که شورای نگهبان معتقده که رای مردم اعتبار اصلی رو نداره و این شورای نگهبان هست که باید ساله رو از ناساله تشخیص بده. شورای نگهبان به جای اینکه دفاع حقوقی از خودش بکنه بیشتر متکی هست به دفاعهایی که مثلا کسانی مانند آقای جعفری از اون میکنن که بیشتر دفاعهای سیاسی جناحهای مسلح محسوب میشه تا اینکه یک دفاع حقوقی.
علی اصغر رمضان‌پور بود تحلیلگر سیاسی در لندن. الهه روان شد از رادیو فردا با او گفتگو میکرد.
ما زمان شاه قدرت اول منطقه بودیم، حالا که یه مش خروج جنگی دست به ما حکومت میکنه شما میگیم نیستیم، الان بدتر هستیم.
با سلام به عزیزان رادیو فردا، به خدا من خسته شدم، صدامو پخش کنیم، خواهش میکنم. این چه مملکتیه؟ این چه مملکتیه؟ آدم ها با آتیش میزنه، مردم خسته شدن، مردم دادشون به لبشون رسید. این چه زندگیه؟ آخوندهای بیمعرفت هستن پشت صندلی های گرم میشینن، چاله بند خدا آب ندارن بخورن، نون ندارن بخورن، یه حرفی بزنه آقا رو بندازی زندان، آقا اعدام. این کمونیسته، این ضد انقلابه. خدا نگهدار شما.
آقای خامنه ای، مجلس خبرگانت بچه هاشون هم دیگه بازنشسته شدن، وقتی این نیست که شما دیگه بازنشسته بشین که هی میگین جنگ و ما پیروز شدیم. کجا پیروز شدیم ما؟ شما پیروز شدین، ما پیروز نشدیم دیگه. بس مردم خسته شدن به قرآن خدا، ما خصومتی با هیچ جای دنیا نداریم. شما هی دشمن تراشی برای مردم ایران نکنین، بس دیگه. آبرو ایرانو از این بیشتر نبرین دیگه، بس. ما خسته شدیم، به قرآن خرجی نداریم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر تماس های شما هستیم. شما همطور میتونید از طریق وایبر و واتساپ با ما در ارتباط باشید. 20420-725-970-30 شماره وایبر رادیو فرداست. محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی از ریاست کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین استعفا کرد. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که محمود عباس همراه با جمعی از اعضای این کمیته استعفا داده. واصل ابو یوسف دبیر کل سازمان آزادی بخش فلسطین گفته بیش از نیمی از اعضای کمیته اجرایی 18 نفره استعفا دادند که در حال حاضر به اجاره یک خلاء قانونی انجام میده. ابو یوسف گفته پیش از استعفاها کمیته اجرایی صائب عریقات مذاکره کننده ارشد فلسطینی با اسرائیل را به عنوان دبیر کل این سازمان انتخاب کرده بود. از الهه روانشاد بشنویم، همکارم که گفتگو کرده در همین زمینه با حبیب حسینی فرد تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان و نظر او رو در مورد این استعفا پرسیده.
در مورد خبر استعفای آقای عباس به عنوان رئیس کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین از مدت قبل صحبت بوده، به خصوص که به عنوان یک مانوری علیه اسرائیلی هم مطرح بوده که به نوعی اعتراض خودش رو به سیاست اسرائیل در رابطه با بنبست کشوندن مذاکرات صلح به نمایش بذاره، یا اینکه چرا جهان دیگه مسئله فلسطین رو دنبال نمی‌کنه یا جدی نمی‌گیره، و همه این دلایل مطرح بوده که آقای عباس ممکن استعفا بده. الان هم که این صحبت مطرح شده، البته خبرها مبهم و نقیض از یک طرف برخی از اعضای این کمیته میگن استعفای انجام شده، 11 نفر از 18 نفر اعضای کمیته اجرایی استعفا کردن به شمول آقای عباس. خود دبیرکل جدید این کمیته که آقای ساروری قاضی باشه تکذیب کرده، ولی میشه تصور کرد که به هر صورت مسائلی هست که یک همچین استعفاهایی رو مطرح بکنه.
آقای حسینی فرد، حالا اگر حقیقتاً استعفای آقای محمود عباس داده شده و اگر اون تعداد دیگه هم استعفا دادن، تصور میکنید که انگیزه ها چه بوده و پیامدها چه خواهد بود؟
خب آقای عباس هم با توجه به سن بالایی که داره که دیگه پا به 80 سالگی و بیشتر گذاشته و هم اینی که به نوعی با اسرائیلی هم بیش از پیش مشکل پیدا کرده و میخواد به نوعی دوباره اون اتحاد و نزدیکیش با حماس رو احیا بکنه، لازم بوده که یک چهره های جدیدی رو وارد کار بکنه، جانشیناش رو تا حدودی بتونه تعیین بکنه. اینی که اومدن و در همین نشست چیز قطعی رو انجام دادن، یعنی انتخاب آقای صاحب خریقات به عنوان دبیر کل جدید سازمان آزادی بخش فلسطین، به نظر میاد که خب این یک تدبیریه برای اینه که ایشون احتمالاً حالا یا در جلسه شورای ملی فلسطین که قرار برگزار بشه ظاهراً به زودی به عنوان پارلمان سازمان آزادی بخش فلسطین، البته نه به عنوان پارلمان فلسطینی‌ها بلکه به عنوان مجمع یا پارلمان سازمان آزادی بخش فلسطین، در اونجا احتمالاً یا خود آقای عباس دوباره خودش رو به انتخاب بذاره و بعد از طریق انتخاب خودش و تحکیم قدرتی که پیدا می‌کنه بعداً جانشین خودش رو آقای ساوریقات بکنه، یا نه در همین مجمع یک راست و مستقیما آقای ساوریقات بشه جانشین آقای عباس. اگر انتخاباتی برگزار شد هم برای پارلمان فلسطین و هم برای ریاست تشکیلات خود مختار فلسطین که آقای عباس همچنان در رأس اون هستش، بتونن را با چهرهای جدیدی در برابر حماس برآمد کنند و کسایی رو کماکان نزدیک با آقای عباس در این مقام ها و منصب ها بشونند.
به نظر می رسید که محمود عباس تونسته یک تعادلی رو با خارج برقرار کنه. فکر می کنید که آیا جانشینش همینقدر موفق خواهد بود؟
واقعیتش اینه که آقای محمود عباس در سیاست خارجی و بین‌المللی مشکلی نداره. همونطور که شما اشاره کردید، از سال 2005 که جای آقای یاسر عرفات نشسته، به هر صورت یک چهره شناخته شده است. حدودی با غربی‌ها، با اسرائیلی‌ها کار کرده و می‌شناسنش. مدام مشکل آقای عباس مشکل داخلیه، یعنی محبوبیتش نسبتاً بسیار پایین اومده. حتی در مورد صلح با اسرائیل که می‌بینیم اصولاً برنامه‌ها پیش نمی‌ره، رغم همه عقب‌نشینی‌هایی که کرده، امتیازی که به اسرائیل داده، به چیزی دسترسی پیدا نکرده. اخیراً امنیت فلسطینی ها از طریق حملاتی که شهرک نشین ها دارن میکنن در اون ساحل غربی هم بیش از پیش زیر فشاره و اونها به نوعی خود فلسطینی ها تشکیلات خود مختار در این زمینه به اصطلاح مقصر میدونن. این تدابیر اگر به اجرا در بیاد برای تعویض و جانشینی ها، به نظر میاد که در این راستاست که این مشکل داخلی را حل بکنن.
حبیب حسینی فرد بود، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان. الهه روانشاد از رادیو فردا با او گفتگو میکرد. در ادامه بریم خبرهای ورزشی رو هم بشنویم با فریبرز غریب.
در رقابت‌های دو و میدانی قهرمانی جهان که در ورزشگاه آشیانه پرنده پکن پایتخت چین در حال برگزاری است، روز یکشنبه حسن تقیان دونده ملی پوش ایران که برای نخستین بار در دو و میدانی این کشور در 200 متر جهانی موفق شده بود به مرحله نیمه پایانی صعود کند، در این مرحله در دسته خودش به عنوان هفتم رسید و از صعود به فینال باز ماند. آسافا پاول جامائیکایی و تایسونگای آمریکایی دونده های سرشناس جهان با تقیان همگروه بودند. در فینال 200 متر یک شنبه یوسین بولت دونده نامدار جامائیکایی با رکورد 9 ثانیه و 79 صدم ثانیه نشان طلا برگردن آویخت. سرمربی تیم ملی فوتبال ایران روز یکشنبه در بعد ورودش به تهران از مشکلاتی که در راه سفر این تیم به گوام وجود دارد اظهار نگرانی کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، کارلوس کیروش با اعلام اینکه مشکل گرفتن ویزا برای سفر به گوام سیاسی است نه فوتبالی گفته AFC باید این مشکل را حل کند. تیم ملی فوتبال ایران در انتخابی جام جهانی در آسیا روز 12 شهریور در تهران میزبان گوام است و روز 26 آبان باید در گوام بازی برگشت خود را مقابل این تیم برگزار کند. سازمان تربیت بدنی نیروهای مسلح ایران حضور بازیکنان سرباز در تیم ملی فوتبال این کشور را ممنوع اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها این سازمان روز یکشنبه از عدم صدور مجوز برای سربازان فوتبالیستی که پیشتر دچار تخلف شده و کارت پایان خدمت آنها باطل شده در اردوی تیم ملی فوتبال خبر داد. ایسنا از سروش رفیعی، شجاع خلیلزاده، بختیار رحمانی، آرش افشین و حسین ماهینی نام برده که کارت پایان خدمت آنها به دلیل تخلف باطل شده و همکنون در تیم‌های نظامی مشغول بازی هستند. 11 مرحله مسابقات اتومبیل رانی فرمول 1 در سال 2015 عصر یکشنبه در بلژیک انجام شد که در پایان لوئیس هامیلتون بریتانیایی از تیم مرسدس زودتر از رقیبان مدعیش به خط پایان رسید و در سکوی اول شامپاین قهرمانی باز کرد. در ادامه هفته سوم لیگ برتر فوتبال انگلیس روز یکشنبه چلسی قهرمان فصل پیش سرانجام طعم پیروزی در فصل جدید را چشید و 3-2 در زمین وست برونویچ به برتری رسید. و در هفته دوم فوتبال بوندسلیگا یک آلمان یکشنبه شب بورسیا دورتموند با 4 میزبانش اینگولشتات را در هم کوبید و با 6 به دلیل تفاضل گل بهتر بالاتر از بایر مونیخ به صدر جدول صعود کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
30 بامداد دوشنبه در تهران دوم شهریور ماه، سلام دوباره به شما همراهان و شب زنده‌داران در ایران که همچنان همراه ما هستید در نخستین دقایقی که دوشنبه خودتون را آغاز کردید. بمونید با ما تا بعد از خبرهایی که مینا بهارمست برای ما میخونه برنامه هفتگی صدای دیگر را هم بشنوید.
با سلام دوباره. بیروت پایتخت لبنان روز یکشنبه شاهد تظاهرات در اعتراض به وضعیت بد خدمات عمومی و تداوم اختلافات فرقی و جناحی در لبنان بود. شامگاه یکشنبه درگیری‌های خشونت‌آمیزی میان گروه‌های از تظاهرکنندگان و ماموران امنیتی رخ داد و ماموران کشیدند با گاز اشک‌آور آنها را متورق کنند. لبنان اکنون 1 است که به دلیل اختلافات جناحی رئیس جمهوری ندارد. اعتراض‌ها ابتدا به جمع‌آوری نکردن زباله از خیابان‌ها و تلمبار شدن آن آغاز شد و حرکتی با عنوان بوی تعفن می‌دهید سازماندهی شده. هم اکنون به خواست کنارگیری نخست وزیر، انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات و تشکیل دولت غیر جناحی و فرقه‌ای تبدیل شده است. سلام تمام نخست وزیر لبنان روز یکشنبه با اذعان به توسل بی‌تناسب پلیس به زور آمادگی خود را برای دیدار با سازمان دهندگان تظاهرات اعلام کرد، اما معترضان گفتگو با او را رد کردند. رهبر حزب جمهوری خلق ترکیه، بزرگترین حزب مخالف دولت، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری را به تلاش برای زمینه‌سازی کودتای غیر نظامی متهم کرد. کمال کلیچ‌اوغلو که مذاکراتی چند هفته‌ای را با حزب حاکم عدالت و توسعه برای تشکیل دولت ائتلافی انجام داده بود، میگوید آقای اردوغان عمدن مانع از پیشرفت مذاکرات شد تا بتواند با برگزاری انتخابات زودهنگام نتایج بهتری برای حزب عدالت و توسعه به دست آورد. حزب جمهوری خلق میگوید مایل به شرکت در دولت ائتلافی با احمد داوودوغلو نخست وزیر فعلی بود، اما میبایست در سیاست خارجی، نظام آموزشی و سیاست‌های اقتصادی تغییراتی ایجاد می‌شد. قرار است آقای اردوغان روز دوشنبه در دیدار با رئیس مجلس خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام در تاریخ اول نوامبر حدود 2 دیگر شود. روابط عمومی مجلس شورای اسلامی و دفتر محمود احمدی نژاد سخنان اسماعیل احمدی مقدم فرمانده سابق نیروی انتظامی را تکذیب کردند. در این اطلاعیه ها سخنان فرمانده سابق نیروی انتظامی از اساس کذب و به دور از واقعیت و باعث تشویش اذهان عمومی خوانده شده است. آقای احمدی مقدم در 31 مرداد ماه گفته بود محمود احمدی نژاد در واکنش به راهپیمایی اعتراضی 25 خرداد سال 88 خواستار بازداشت محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران شده بود. او افزوده بود که علی لاریجانی رئیس و احمد توکلی نماینده مجلس هم استدلال می‌کردند که بعد چیزی هم نمی‌شد اگر انتخابات باطل شود. میرحسین موسوی به دلیل فتنه آفرینیش و احمدی نژاد به خاطر رفتارهای سوءش رد صلاحیت می‌شوند و هر کس دیگری رئیس جمهوری شود به نفع مملکت خواهد بود. وزیران خارجه ایران و بریتانیا پس از بازگشایی سفارت‌های دو کشور در روز یکشنبه ابراز امیدواری کردند که این اقدام زمینه گسترش روابط دو کشور، همکاری در مسائل مشترک و حل اختلافات با گفتگو را فراهم کند. محمد جواد ظریف و فیلیپ همون در کنفرانس خبری در تهران با تاکید بر مواجه بودن با مسائل مشترکی چون مبارزه با تروریسم، افرادگرایی و قاچاق مواد مخدر گفتند که دو طرف بر سر مسائلی هم اختلاف نظر دارند که بازگشایی سفارتخانه ها میتواند به بحث گفتگو درباره آنها را تحصیل کند. آقای ظریف از جمله آمادگی ایران را برای گفتگو درباره موضوع حقوق بشر اعلام کرد. وزیر خارجه بریتانیا نیز گفت مهم است که دو کشور بتوانند حتی در سخت‌ترین شرایط باب گفتگو را باز نگه دارند و بر اهمیت برقراری ارتباط نزدیک میان دو جامعه برای اعتمادسازی تاکید کرد. سفارت‌های بریتانیا و ایران روز یکشنبه پس از ورود 4 در سطح کاردار بازگشایی شدند. و علی مطهری نماینده مجلس از تهران سخنان فرمان سپاه پاسداران را در اعتراض به سخنان حسن روحانی قرار دادن شورای نگهبان در مقابل مردم توصیف کرده و گفته است که ورود این نهاد نظامی به عرصه سیاست و انتخابات به صلاح ایران نیست. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران چهارشنبه گذشته ضمن اعتراض تلویحی به رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخابات گفته بود که شورای نگهبان ناظر و دولت مجری انتخابات است و نظارت و اجرا نباید مخلوط شوند.
متشکرم مینا بهرام‌است. خبرها شنیدید از رادیو فردا، این مجله نیمه شب ماست که میشنوید در 34 دقیقه بامداد دوشنبه خودتون. در ادامه همراه میشیم با رویا کریمی مجد که برنامه هفتگی صدای دیگر رو تهیه کرده در مورد زنان و مشکلات و مسائل مربوط به زنان. همراه او باشید تا چیزی حدود 10 دقیقه آینده. خیلی ممنونم که همراه ما بودید. دوشنبه آرامی داشته باشید.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
این صدایی دیگر است و من رویا کریمی مجد میزبان شما خواهم بود تا در برنامه این هفته یه صدایی دیگر با همسری بزنیم به شهر لاهه، محل برگزاری تجمع زنان حامیان مادران زندانی سیاسی در ایران. تعدادشون زیاد نبود، شاید به 100 نفر هم نمی‌رسیدن، اما همه اونها یک دل و یک صدا در برابر کاخ صلح در شهر لاهه دور هم جمع شده بودند تا به وضعیت مادران زندانی سیاسی در ایران اعتراض بکنن، وضعیتی که با منتشر شدن نامه نرگس محمدی سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر و زندانی سیاسی عقیدتی در ایران جزئیات اون مشخص شد و واضح شد که زنان زندانی سیاسی حتی از حقوق اولیه زندانیان، مثلا داشتن حق تماس روزانه با خانواده‌شون و ملاقات‌های حضوری هم بی‌بهره هستند. شیرین عبادی فعال حقوق بشر و فعال حقوق زنان که از برگزار کنندگان تجمع روز شنبه در شهر لاهه بود، در جمع تجمع کنندگان چنین گفت:
مادرانی که مرتکب جرائم عادی شده اند یا میباید فرزندان خردسال را همراه خیش به زندان آورند و یا آنها را بیرون از زندان نگه دارند. مادرانی که فرزندانشان در زندان به سر میبرند همراه با مادر تنبیه شده و محروم از هوای آزاد و غذای کافی مناسب هستند. برای این دست از مادران باید مهد کودکهایی در جوار زندان تأسیس شود تا کودکان صبحها در مهد کودک به سر برده و شبها نزد مادرانشان باشند. در ایران مهد کودکی در زندان نداریم. مادرانی که فرزندانشان بیرون از زندان هستند باید روزانه امکان تلفن با فرزندان خود را داشته باشند. همچنین آنها باید بتوانند هر هفته ملاقات حضوری با فرزند داشته و جگرگوشگان خود را حضوری و نه پشت شیشه های و میله های زندان ملاقات کنند. اما همه این امور از مادران زندانی ایرانی مضایقه می شود. ما اینجا گرد هم آمدیم که پژواک صدای مادران زندانی باشیم.
این تجمع رو گروه کوچکی از فعالان مسائل زنان و فعالان حقوق بشر تدارک دیدند. منصوره شجاعی، مهناز پراکند و شیرین عبادی در مصاحبه مطبوعاتی صبح روز شنبه خود گفتند که ایده اصلی آن از نرگس محمدی فعال حقوق زنان و عضو کانون مدافعان حقوق بشر بوده که اکنون در زندان اوین به سر میبرد.
من بسیار ممنون نرگس هستم که با وجود که در زندانه فعالیت‌های حقوق بشری خودش رو فراموش نکرده و طی یک نامه‌ای این مراتب رو به ما اعلام کرد و ضمناً از تمام مردم ایران خواست که به حمایت از مادران زندانی بپاخیزند. هدف ما رسانه‌ای کردن صدای مادران زندانی است. ما پژواک صدای آنها هستیم که چگونه زندان بیرحمانه مادر رو از فرزند جدا میکنه و حتی اجازه نمیده که او رو در آغوش بگیره در ساعت ملاقات، چطور تلفن رو از مادران گرفتن و همچنین خواسته دیگر ما آزادی زندانیان عقیدتی و سیاسی است.
فعالان حقوق زنان در حالی به دفاع از زنان زندانی سیاسی و عقیدتی برخواستند که آنچه دلنوشته نرگس محمدی خوانده شده واکنش‌های متفاوتی را در میان مخاطبان نامه برانگیخته است. منصوره شجاعی فعال مسائل زنان در مورد این دلنوشته چنین گفت:
یک بیانیه مادران کنشگر. به دلیل اینکه بعد از این نوشته
رویکردهای مختلفی نسبت به این نوشته ابراز شد و حتی رسانه‌ای شد. برخی در دفاع از این نقش که مادر اکتیویست، یعنی در واقع مشارکت سیاسی، مشارکت اجتماعی حق مادره و تنها نقش مادری، تنها وظیفه یک زن نیست، ضمن اینکه این توانمندی یک زن رو میرسونه که هم میتونه نقش کنشگریشو داشته باشه هم نقش مادریشو. بنابراین ضمن برگزاری این تجمع فکر کردیم که پاسخ به دو مسئله بدیم و دو خواست رو مطرح کنیم. خواست اول ما آزادی تمام مادران زندانی سیاسی و عقیدتی است. خواست دوم ما حمایت و پشتیبانی از مادرایی که در واقع به قیمت پاشیده شدن آرام و راحت زندگیشون، به قیمت دوری از فرزند، به قیمت دوری از افراد فامیل، یعنی در واقع این وظیفه رو کمتر از وظیفه مادری ندیدن.
یکی از خواسته های تجمع زنان در حمایت از مادران زندانی عقیدتی و سیاسی در ایران آزادی این زندانیان بود. مهناز پراکن در پاسخ به این پرسش رادیو فردا که آیا امکان چنین درخواستی بر مبنای قوانین جمهوری اسلامی وجود دارد یا خیر چنین گفت.
در آیین نامه اجرایی سازمان زندان های سری مقرراتی هست تدوین شده در رابطه با بچه هایی که زیر 18 سال هستند و مادرانشون زندان هستند. بچه هایی که به ویژه بچه هایی که تا دو سال هستند و مجبورن مادرها بچه هاشون رو با خودشون نگه دارن. خب یه سری از مقررات به نفع بچه هایی که مادرانشون در زندان هستند و این مقررات به این نحوه که باید در کنار زندان هایی که مادران در اون زندان ها دارن تحمل حبس میکنن، مهد کودک هایی رو تأسیس بکنن، بچه ها همراه با مادران داخل زندان نباشن، در مهد کودک در واقع روزشون رو بگذرونن و بعد در شب کنار مادرشون باشن. متاسفانه این مقدره هیچگاه اجرا نشده، یعنی ما آماری از مهد کودک هایی که در کنار زندان ها تأسیس شده باشه و فرزندان در اون مهد کودک ها تربیت بشن، بزرگ بشن نداریم. تا حالا جمهوری اسلامی هم تا حالا اعلام نکرده که در زندانی، در کنار زندانی مهد کودکی تأسیس کرد.
همسر نرگس محمدی، تقی رحمانی هم که همراه با فرزندان دوقلوش در شهر پاریس زندگی میکنه، به تجمع روز شنبه در شهر لاهه پیوسته بود. بعد از تموم شدن تجمع از آقای رحمانی پرسیدم که به نظر او آیا واقعا میتونه برگزاری چنین تجمعهایی تغییر عملی در وضعیت زنان زندانی در ایران ایجاد کنه؟
ببینید این نوع تجمعات نمیدونه وضع حقوق بشر در ایران بهش کنه. این کمک میکنه که خشونت ها کمتر بشه، یعنی صدا وقتی بلند میشه یک سری ملاحظات در لحاظ میشه، منتها به شرطی که این صدا با صدای داخل هم هماهنگ بشه، اون موقع اثرش بیشتر میشه. شما ممکنه یه توقع داشته باشی که این نوع تجمعات بخاطر حقوق بشر در ایران کنفرانس کنه یا زیر رو کنه و 180 درجه بهتر کنه. این اصلا حقوق بشر در منطقه خاورمیانه چه مشکلاتی داره و همین این نوع تجمعات تجربه من خودم با مانکتی که 14 سال زندان کشیدم، این نوع سرصداها باعث می شود، این نوع خواسته ها، این نوع مطرح اگرم بسیلا با نگاه و یه مدار با همراهی داخل باشه 100% لاقل باعث می شود که توجه به زندانی و وضع زندانی ها بیشتر بشه. می شود گفت این صداها نتیجه داشته در طی سالیان گذشته، اگر مقایسه کنیم با دهه 60 می‌بینیم صدای زندانی ها نوع برخورد با زندانی ها حقوق بشری نشده، ولی نسبت به دهه 60 بهتر شده. هم مشی‌های سیاسی عوض شده، هم رفتار زندانبان به نظر من، حتی متاسفانه زندانبان و سنت زندانبانی در ایران هنوز سنت لاجوردی است که بدترین نوع زندانبانی است. ولی با توجه به این فشارها و شرایط جدید شما می‌بینید این رفتارها یه مقدار با ملاحظه تر شده.
این تجمع که با حمایت عفو بین‌الملل انستیتوی بین‌المللی مطالعات اجتماعی دانشگاه آراسموس، سازمان گزارشگران بدون مرز و کانون مدافعان حقوق بشر برگزار شده بود، هم مثل تمامی تجمعهایی از این دست بیانیه‌ای پایانی داشت، بیانیه‌ای که مهناز پراکند اون رو قرائت کرد.
سوء استفاده از مهر مادری برای کنترل رفتار فعالان مدنی و سیاسی ستمی است که همواره بر این مادران و خانواده‌هایشان روا شده است.
ما جمعی از کنشگران کمپین حمایت از مادران زندانی در حمایت از زنانی که در کنار تمام سختی‌های زندان رنج دوری از فرزندان را نیز به جان خریدند مقابل کاخ سرخ در شهر لاهه گرد هم جمع آمدیم تا اعتراض مدنی ما در مقابل دادگاهی که نماد صلح و عدالت جهانی است پژواک صدای دادخواهی آنها از زندانهای ایران باشد.
به پایان شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. از اینکه امروز هم با ما همراه بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر پاینده باشید و شاد باشید.